Aziz zaman can yaran Habib aman در دست هجر یار گرفتار مانده عزیزم جانم امید من جانم
زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد.
رادیو همدان، پرنیان همدلی و دانایی، موج اف ام، ردیف 94 و 95 مگاهرتز.
رؤیاهای شرقی با ما به سرزمین خیال‌انگیز رؤیاهای شرقی
سفر کنید.
به نام یگانه خالق هستی، سلام به شما شنوندگان فرهیخته رادیو. در این برنامه افسانه‌های ایرانی در قالب نمایش رادیویی و بخش کارشناسی با حضور دکتر جولایی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. با امید کسب رضایت شما دعوت میکنم شنونده رویاهای شرقی باشید. افسانه این برنامه دستهایش در حناست نام داره که در واقع یک ضرب المثل قدیمیه. امیدواریم این برنامه رو بشنوید و بپسندید. قبل از بخش نمایشی سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای دکتر جولایی که در استودیوی برنامه رویاهای شرقی حضور دارن. سلام آقای دکتر، به برنامه خودتون خیلی خوش اومدید.
به نام آن که بود آنگاه که هیچ کس نبود. من خدمت اصالی، کسانی که پای گیرنده هاشون هستن و صدای ما رو میشنون و زحمت کشایی توی استدیو، عرض سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشم و لحظات بهتری منتظرشون باشه.
خیلی ممنون، متشکریم از اینکه قبول زحمت کردید و تشریف آوردید به استدیو برنامه رویاهای شرقی. آقای دکتر، افسانه این برنامه دستهایش در حناست نام داره. اگه توضیح دارید که قبل از شنیدن نمایش بشنویم در خدمتتون هست.
بله، میدونید که از عنوان ما معمولا شروع میکنیم با عادت همیشگیمون.
بله.
خود واژه حنا درختی است یا گیاهی است که معمولا در رنگ‌آمیزی ازش استفاده میکنن. استفاده دارویی هم تقریبا داره و ازش کسی غفلت نمیکنه. نقش هایی که در جنوب ایران در جزایری مثل قشم و بندر لافت و کنگ و بندر خمیر و عرض کنم که لنگه و جای دیگه و همینطور در کشورهایی مثل هندوستان یا در بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس هم دیده میشه، نقش میزنن، طرح میزنن روی دست مخصوص خانم ها. البته در بین آقایون هم استفاده از حنا برای استفاده از به اصطلاح خنکی یا کم کردن اصطلاحا گرمای بدن یا به اصطلاح برای تقویت سوی چشم هم شنیده و یا گفته میشه.
در اصل از هندوستان این سنت وارد شده یا اینکه نه برعکس
این گیاه
در ایران مرسوم بوده؟
این گیاه در ایران مرکزی هم یافت میشه، در محدوده ایران مرکزی این گیاه ازش استفاده میکنه، در کنار گیاهی مثل به اصطلاح سدر.
بله.
یا درخت کنار بهش میگن که معمولا جزء گیاهان دارویی است که استفاده از برگش میکنن بعد از پودر کردن و بعد از آسیاب کردن، مخلوط با آب اگه بشه دوباره. بله. به رنگ‌آمیزی یا به اصطلاح تأثیر رنگی میده. در عروسی ها، در شادمانی ها بیشترین کاربرد استفاده از همین حناست. حتی در بعض جاها متاسفانه که کسانی که دوان ناکام دارن از دست میدن، در هجله های ماتمی هم از حنا استفاده میکنن همراه با شمع یا نمونه هایی که در اونجا وجود داره.
مراسم حنا بندان هم که
بله، مراسم حنا یک شب قبل از عروسی است. در خونه داماد باید حنا رو آماده کنن، بفرسن تحت مثلا حالا نسبت جمعیتیشون یه مقداری خیس شده، آماده شده، همراه با تبخکش ها، همراه با شیرینی، گل، هل و کله قند و موارد دیگه به خانواده عروس.
بله.
خانواده داماد هم خودشون جدا یه شب قبل از شب عروسی معمولا حنابندانه. حنابندان داماد اینجوری نیست، باید دو به دو معمولا مالی سر داماد وای میسن، اصطلاحا هم بیت میخونن، یکی میخونه یکی جواب میده. خطابشون بیشتر به همون شخصی است که این کارو بلده بکنه. حنابندی اصلا یه تقریبا میشه گفت جزء کارا بود که هر کس اقدام نمیکرد، هر کس نمیتونست، خیلی مهارت میخواست. مثلا اگه که یه آدمی در نظر بگیریم 10 تا انگشت دست و پا داره، در مجموع میشه 20 تا، این 20 تا رو باید به ازای هر یه بیت خوانندگان یک انگشت او آغشته به مثلا فرض بگیریم حنام. این برای مردا رو عرض میکنم. بعد لابلای هر انگشت پای و انگشت دست معمولا یه سکه میذاشتن، یعنی وقتی میخواست یه انگشت رو ببنده میگفت کی حاضره من این انگشت داماد میخوام حنابندم، مزدم به عهده کیه؟ مادرش یه سکه میداد، بعد پدرش یه سکه میداد، بعد برادرش یه سکه. اون همجور لابلای انگشت ها پر میکرد و مرتبا اونا هم براش دعا میخوندن که مثلا ای حنابند، ای حنابند، حنای خوبی ببند، داغ فرزندت نبینی، مثلا هجرش رو پرگل ببر. این نمونه بیت هایی که میخوند.
درسته.
اما خود این که در ضرب المثلی که میگن دستش به حنا مونده، منظور از کسیز معمولا که گرفتار شده. البته راجع به داستان و این که چجوری میشه و چه اتفاق میفته در داستان، من تلاش میکنم تو این قسمت اول عرضم چیزی نگم، برای که حلاوت بمونه برای کسانی که خون نمایشنامه رو بشنفن. پس با هم میشنفن.
خیلی ممنونم از شما، به اتفاق شما نمایش رو میشنویم.
موسیقی
افسانه دستهایش در حناست.
روزی روزگاری پیرمردی تنها و ثروتمند تو خونش نشسته بود و مشغول آماده کردن حنا بود. پیرمرد از تاجرای معروف شهرشون بود، اما اوقات فراغتش رو با ساختن حنا برای عروس و دومادا سپری میکرد.
بیا پسرم بیا، اینم حنایی که قولشو بهت داده بودم.
دست شما درد نکنه، راضی به زحمت نبودیم به خدا.
اشکال نداره، زحمت کجا بود عزیز دلم. من از خدامه که به شما جوونای دم بخت کمک کنم.
خیرتون بده.
با خودم عهد کردم هر وقت عروس و دامادی میخوان برن خونه بخت، خرج حنابندونشون رو من بدم. شکر خدا هم که دستم به دهنم میرسه.
خدا خیرتون بده، عجب حنای خوش رنگی هم هست.
حنا درست کردن قلق داره، تازه این حنا رو خودم از آخرین سفری که برای تجارت رفتم آوردم. خیلی مرغوبه.
کارتون خیلی درسته.
حالا برو این حنا رو برسون به عروس خانوم. باشه. برو بشرم.
باشه چشم.
از طرف من هم تبریک بزن.
باشه باشه چشم، بازم ازتون تشکر میکنم. با اجازه.
برو به امان خدا، برو. حالا از حولش نخوره زمین بیچاره.
یه شب پیرمرد ثروتمند تو خونش نشسته بود و حساب کتاب روزانش رو بررسی میکرد. نیمه های شب بود. دزدی که مدت ها منتظر وقت مناسب برای دزدی از خونه پیرمرد بود با خودش گفت:
امشب دیگه خسته شدم از بس منتره پیری شدم. ده بابا لاکردار سرشم نمیذاره زمین بمیره، بلکه من بدبخت با خیال راحت برم توی خونش رو خالی کنم. نه دیگه نمیشه بیشتر از این معطلش بمونم. باز همین امشب کاره یه سره کنم، همه مال اموالش رو بزنم به جیب. غلط نکنم کل سکه و اشتب یا ترافل چک تو صندوق چشه. هجام
دوز اینو گفت و آروم آروم سمت دیوار خونه پیرمرد رفت. از دیوار بالا رفت و وارد خونه شد. مدتی نگذشت که به همون اتاق رسید که پیرمرد توی اون نشسته بود. بعد خنجرشو در آورد و تصمیم گرفت اونو بکشه. اما همین که خنجرشو کشید و نزدیک پیرمرد شد، پیرمرد متوجه حضورش شد. اما برای اینکه جون خودشو نجات بده، تصمیم گرفت دوست رو فریب بده. پس با خوشحالی و گشاده روی سمت اون چرخید و با خنده گفت:
به به، خدا رو شو، بالاخره اومدی پسرم.
چی شده؟
میدونی چند سال آزگاره که چشمم به دره، بلکه تو از راه برسی پسرم.
به دره؟ تو حالت خوشه پیرمرد؟
هیچ وقت به این خوشی نبودم پسرم. بالاخره این همه سال انتظار جواب داد پسرم.
ای بابا،
دارم بعد از این همه سال به آرزو.
چرا هزیون بگه پیرمرد؟ پسرم چیه؟ بلکن بابا.
هزیون کجا بود پسرم؟
ای بابا،
تو منجی من هستی.
بله.
تو وارث من هستی.
بله.
تو نور چشم من هستی پسرم.
چرا چرت و پرت بگه پیرمرد؟ یه تا که پا اومده بودم بایزه بکشم تو برم رد کارم خلاص.
اصلا من کشت موی همین شوخ طبعیتم پسرم.
بله؟
خدایا شکر.
نه
خدایا شکر، ممنونم که آخر عمری آرزوم رو برآورده کردی.
بابا آرزو چه پیری، یه جوری حرف بزن جون من، یه جوری حرف بزن ما هم یخته بفهمی.
من از خدا خواسته بودم که روزای آخر عمرم یک نفر رو بفرسته که من به عنوان پسرم قبولش کنم.
تو برای تو پسرم
و همه دار و ندارم و بزنم به نامش.
میکم پره، نه سه شبه مره گرفته، نه جون من گرفته.
نه به جان عزیزه، اتفاقا دیشب خوابت رو دیدم پسرم.
نه نه
آره،
خواب من منو دیده؟
خواب دیدم که امشب میای سراغم و به هم میگی
نه
من بالاخره اومدم پدرم.
من بالاخره اومدم پدرم.
یه بار دیگه
من بالاخره اومدم پدرم.
بگو
اومدم پدرم.
بیا بشینم
پدرم.
بیا بشین
رو چشم.
این هنه ها رو میبینی؟
میبینم.
اینا رو واسه یه تو آماده کردم پسرم.
پدرم پدرم هنا؟ واس چی پدرم؟
هنا بندون.
هنا بندون؟ من که زن نمیخوام بکنم.
واسه ای تو آماده کردم بسرم.
آخه هنا چیه این وسط هنا؟ آخه با چی؟
بیا دست تو بیار.
بیارم.
من با خودم عهد کرده بودم که وقتی خدا آرزومو برآورده کرد و برام یه پسر شاخ شمشاد فرستاد، خودم با دستای خودم کف پاها و کف دستاشو حنا بذارم.
آخه میدونی چیه پدرم؟
چیه؟
زحمتت میشه پدرم. میخوای اصلا پدرم؟ اول بریم سند مندار رو بزنیم پدرم، اونم به نام من. خب پدرم، بعدم برام حنا بذار پدرم.
نه نه نه، اینطوری نظرم نیمه کاره میمونه. بذار اول برات حنا بذارم، بعد میریم سراغ سکه های طلا پسرم.
باشه هرچی تو میگی پدرم.
بس بشین تا کف دست و کف پاهات و حنا بذارم پسرم.
شش این کف دست و این کف پاما، اینم حنا با دستای تو پدرم.
آفرین، این کف دست چقدر کثیفه.
بشورم پدرم.
نه 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 نه، همینجوری حنا میذارم.
وقتی کار حنا گذاشتن تموم شد، پیرمرد رفت روی پشت بوم و شروع کرد به داد و فریاد که
آی دود، آی دود،
پیرمرد میکشمت.
مردم فریاد پیرمرد رو شنیدن و به کمکش اومدن. دوست که دید فریب پیرمرد رو خورده، سراسیمه از جاش بلند شد فرار کنه، اما از اونجایی که کف پاهاش حنایی بود لیز خورد و افتاد روی زمین.
بودو.
بعد که با هزار مشقت بلند شد و سمت دیوار رفت و خواست از دیوار بالا بره، از اونجایی که دستاش حنایی بود لیز خورد و پخش زمین شد.
لبه دیوار رو بگی بودو.
مردمم اونو دستگیر کردن و پیش قاضی بردن.
خب جناب آقای دوست.
بله جاقاضی.
شما مدت ها بود که تحت پیگرد بودی اما دم به تله نمی دادی.
شرمندم جاقاضی.
حالا چی شده که این بار تیره به سنگ خورده و نتونستی فرار کنی؟ ها؟ چطور دستگیر شدی؟
والا چی بگم جاقاضی؟ دستم تو حنا بود جاقاضی.
بله، و اینجا بود که زربان مثل دستهایم را توی حنا گذاشته نقل محافل و مجالس شد.
شنوندگان ارجمند، با ادامه برنامه رویاهای شرقی در خدمت شما هستیم و در محضر آقای دکتر جولایی، دارای درجه دکتری در رشته ادبیات نمایشی و استاد دانشگاه. خب آقای دکتر، نمایش رو به اتفاق شنیدیم. قصه زیرکی پیرمرد که تونست با بکار بردن ترفندی دزدی رو که به قصد جان و مالش اومده بود دستگیر کنه.
این که کسی که به اصطلاح دارای هوش بالایی باشه میتونه افراد دیگه رو شناسایی کنه که اینها روی چه انگیزه هایی بیشتر انتریک میشن یا به اصطلاح تحریک میشن.
بله.
خب طبعا جوونی که با خنجر اومده بالای سر یه پیرمرد که میدونه الان مثلا دیگه سن بالایی داره، قدرت بدنیش کمه، انگیزش بردن مال هست. بهترین جایی که میشه این رو آرومش کرد از استفاده از همین نقطه آسیب پذیرشه، چون اگه آسیب پذیر نبود این جوون که نمیره خونه مردم به قصد دزدی، به قصد زورگیری یا به وارتی. پس همینجا نقطه عطفی است برای پیرمرد هوشمند. پیرمرد میگه چرا میخوای همین 10 تا سکه رو ببری؟ من اصلا همه رو دنبال یه وارث میگردم. اصلا اگه دنبال یه وارث میگردم یعنی طبعا بمون. و اون دقیقا نقطه آسیب پذیرش رو شناسایی میکنه پیرمرد. باور کنید در خیلی از موارد اگه انسان ها مواقع خطر خونسردیشون رو حفظ بتونن بکنن، حواشی و اطراف رو هم خوب شناسایی بکنن، نقطه آسیب پذیری یه طرف مقابل رو هم بدونن، بخش مهمی از کلید موفقیت به دستشون افتاده. در یه همچه قصه هایی واقعا میخواد زیرکی و هوشمندی یک خردمندی که جسه ضعیف‌تره رو به رخ بکشه این قصه. خب طبعا وقتی که این اتفاق میفته اون پسر میپذیره و به عبارت خام میشه. این خام شدگی کار دستش میده و بعد مرد فرصت پیدا میکنه که بره و از مردم کمک بگیره. البته درسته کسی که پاش حنا داشته باشه یا باش به اصطلاح لیز باشه موقع دویدن سر میخوره، موقع رفتن بالای دیوار دستش لیز میخوره چون پاک نشده، قدری درش اغراق هست چون ادبیات خصلتاً اینجوریه، مخصوصاً از نوع ادبیات حکمی. ادبیات حکمی مثل ادبیات رئالیستی نیست.
بله.
که همه جوان میای جور باشه میگیم خب اول لاشو پاک کنه بعد بپره بالای دیوار. این که خیلی ساده است.
اگه واقعاً حرفه‌ای باشه آره. خیلی ترفندا رو میتونه پیش بگیره.
بله. ولی ما دنیای افسانه رو هیچ وقت با دنیای رئالیته یکسان نگیریم. در دنیای افسانه ها ظرفیت‌هایی وجود دارن که همین گونه هستن، یعنی همین که دستش حناییه یا از دیوار نمیتونه بره بالا و اون گرفتار شده. ما میخوایم در اینجا فقط به خرد و هوشمندی پیرمرد دقت کنیم، به باقی قضایا از دید رئالیته نگاه نمی‌کنیم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر به خاطر توضیحاتی که فرمودید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم.
در پناه مهر خداوندی باشید و خدا نگهدار.
رادیو همدان،
موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
رادیو همدان.
خیلی در زمان ایشان نمیدونم حالا چه کرده بود، این کار او به صورتی در خواب در آمده بود که این صورت رو شیخ رجب علی فهمیده بود. حالا این بود قضیه. سید خیلی گرفتار بود، اینه خیلی از آب گذشته یکی از شاگردان ممتاز ایشان آمده به من گفته، گفت سید گرفتار بود و چی بود خلاصه خیلی. حالا من نمیدونم چه کرده بود چی صورت خواب اینطور شده بود، اونو دیگه من نمیدونم. حالا شما گوش بدید، میگه در خواب دیده بود توی مجلسی امام زمان ارواح الله الفدا نشسته روی یک منبری، شیخ رجب علی نشسته یک طرف روی زمین، مردم هم نشستن، این سید هم نشسته. سید میگه من دیدم یک سلاح تو کمرم بستن، پای منبر از وقت نشستم، خوشحال شدم، گفتم من اینقدر گرفتارم به دهکارم، الان آقا بیاد بستشو میبوسم و دامنشو میگیرم و خلاصه دردم بشمیگم. آقا آمد پایین به من اعتنا نکرد، رفت سراغ شیخ رجب علی، گفت به این سید برد. میگه ما از خواب بیدار شدیم، شدیم که نزدیک های صبحه. میگه از محله غرب تهران طرف غرب بوده تا این چهار را مولوی دویدم، ظاهرم مثل که هزار صبح نشده بوده، شیخ رجب علی مرحوم نماز شب را خونده بوده، نشسته بوده که صبح رو بخونه یا صبح رو تازه تمام کرده بود، تردید از منه. میگه سید رفید خودش انداخت به دامنشه، گریه. تو سید چه خبرته؟ گریه میکنی؟ گفت آقا منو به تو سپردن، چیزی نگفت تو سپردن، چون حضرت فرموده بود که به این شیخ برد. میگه تبسمی کرد، گفت چشم آقا سید من به تو میرسم، اما آدم پای منبر امام زمان که مصلح نمینشید.
شیخ مرتضای انصاری علی الله مقامه الشریف دیر اومد درس. طلاب گفتن آقا دیر اومدید. فرمودن یا طلبه سیدی اومده نجف، شروع کرد با بسم الله جامع المقدمات رو میخواد بخون. چند جا رفته پیش آقایون مراجعه کرده، هیچ کس راضی نشده براش مقدمات بگه. یعنی کسی که دانشگاه درس میره دیگه کس شأنش میکنه بیاد کلاس اول الف ب درس. فرمود شیخ انصاری اول رفتم برای این سید جامع المقدمات گفتم، حالا آمدم دارم برای شما درس خارج میگم. یعنی اگر درس برای خداست چه مقدمات چه درس خارج.
یک بزرگوار صاحب کرامت بود در تهران، عجیب بود از عظمتش. یک دونه فقط بهتون میگم، یک کسی از شاگرداش میگفت که داشتم میرفتم پیشش، سر بازار یه زنی، منم جوان بودم و اینا، نظرم رو گرفت نگاه کردم. خب این نگاه اصلا تیر شیطانه دیگه، از نظر و سهمون من صحاب شیطان، تباه بر خدا. خلاصه میگه این نظر من جا گرفت، حالا همینطور رفتم، گفت دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. رفتیم نشستیم، آقای نظری بفرمید. در بودن تا این زن با تو هست نمیتونم کاریت بکنم. یه خجالت کشیدم، رفتم یک گوشه به سجده افتادم، خدایت عز جلال این صورت از باطن من محو کن. سید هر